صهیونیسم
خانه عنکبوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. با پنجمین قسمت از مجموعه برنامه قضیه فلسطین و طرح شیطانی معامله قرن در قالب برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت در خدمت شما عزیزان هستیم. در قسمت قبل به دلایل و زمینه‌های سیاسی مطرح کردن معامله قرن پرداختیم و در این قسمت زمینه‌های اقتصادی این طرح شوم را مورد بررسی قرار می‌دهیم. با ما همراه باشید. سرزمین فلسطین و به طور خاص باریکه غزه و کرانه باختری سرشار از منابع نفتی و گازی است که بخش اعظمی از این منابع تحت سیطره صهیونیست هاست و فلسطینی ها هیچ سهمی از آن ندارند. اکتشاف منابع زیرزمینی جدید در منطقه رنتیس رام الله و سواحل غزه توسط صهیونیست ها سود بسیار زیادی عاید آنها می کند. رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه نظیر مصر تلاش دارند تا اگر امکان بهره برداری بیشتر از این منابع نیست، حداقل از موقعیت ژئوپلیتیک غزه در سواحل مدیترانه استفاده کنند و ترانزیت کالاهای خود را از طریق این منطقه به انجام برسانند. همچنین تسهیل تعاملات اقتصادی با کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق از دیگر اهداف رژیم صهیونیستی و مصر با استفاده از موقعیت غزه است. به همین خاطر مصر و تا حدودی اردن از معامله قرن که در آن موقعیت جدید راهبردی برای غزه پیش بینی شده است حمایت می کنند. از بعد اقتصادی و سیاسی در طرح معامله قرن علاوه بر مسئله انرژی، تبادل اراضی نیز مطرح است. از جمله موارد تبادل ارضی می توان به موضوع معاوضه 720 کیلومتر از صحرای سینا در مقابل همین مساحت از صحرای نقب رژیم اشغالگر و اجرای پروژه‌های عمرانی بن سلمان در شمال صحرای سینا اشاره کرد. با تحقق چنین پروژه‌ای و با احداث بنادر، تأسیس ایستگاه‌های آب شیرین کن و انتقال انرژی سود هنگفتی به برخی کشورها چون عربستان سعودی، مصر، اردن و همچنین رژیم صهیونیستی خواهد رسید. بدین ترتیب در قبال طرح معامله قرن، کشورهای مرتجع عربی و رژیم صهیونیستی به منافع جدید اقتصادی در این حوزه‌ها خواهند رسید. فلسطین و به طور خاص غزه ثروت‌های طبیعی و خدادادی بسیاری را در خود جای داده است، اما به خاطر اشغالگری صهیونیست‌ها و کارشکنی‌های مصر و اردن امروز از مشکلات جدی مالی رنج می‌برد. آمریکا و رژیم صهیونیستی که در یک دهه اخیر فشارهای خود به غزه را مضاعف ساختند، تصور می‌کنند با دادن وعده‌های مالی می‌توانند مانع مخالفت گروه‌های مقاومت با طرح شیطانی معامله قرن شوند. در واقع در عرصه داخلی فلسطین و به دنبال پیروزی حماس در انتخابات سال 2006 مجلس قانونگذاری فلسطین و به دست گرفتن قدرت سیاسی توسط این جنبش، مقابله با حماس در ابعاد بیشتری در دستور کار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت و تشکیلات خودگردان فلسطین نیز با این موضوع همراهی کرد. به طوری که محمود عباس با تشکیل حکومتی در کرانه باختری حماس را نه تنها محدود به غزه کرد، بلکه با همکاری صهیونیست ها مصر و امریکا شریان های اقتصادی غزه را به گونه‌ای محدود ساخت که امروزه به اعتراف مجامع بین المللی غزه با فاجعه انسانی روبروست. در سالهای اخیر اگرچه مردم غزه با حفر تونل به صحرای سینا توانستند تحریم‌ها را دور بزنند، ولی بعد از انقلاب 25 جنوری مصر و روی کار آمدن محمد مرسی و بعد از آن به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی تخریب تونل‌ها آغاز شد. از سال 2018 میلادی نیز رهاسازی آب‌های شور دریای سرخ و تأسیس دیوار فولادین در مرز سینا و غزه از سوی دولت کنونی مصر در دستور کار قرار گرفته است. امروز بیش از 80% تونل‌ها تخریب شده است. افزون بر این، عبدالفتاح سیسی با بهانه جلوگیری از نفوذ گروه‌های تروریستی به صحرای سینا، گذرگاه رفح را هم غالباً بسته نگه می‌دارد که این امر در انتقال کالاهای اساسی و دارو به غزه مشکل ایجاد کرده است. در کنار وضعیت فاجعه آمیز انسانی موجود در غزه، در کرانه باختری نیز تشکیلات دولت خودگردان با مشکلات مالی جدی روبروست. تشکیلات خودگردان و آمریکا و کشورهای اروپایی وابستگی اقتصادی جدی دارد. در سالهای اخیر خودداری این تشکیلات از اجابت برخی از خواسته های رژیم صهیونیستی در زمینه های مانند مباحث انرژی موجب توقف یا کاهش کمک های مالی و اقتصادی به آن شده است. تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین پس از ولیعهدی محمد بن سلمان در عربستان سعودی با کاهش و حتی قطع کمک‌های مالی کشورهای مرتجع عربی و خصوص عربستان سعودی مواجه شده است. به دلیل فشارهای آمریکا، آژانس امداد و کاریابی ویژه آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک موسوم به آن روا کمک‌های خود به فلسطین را کاهش داده است. به طوری که تشکیلات خودگردان فلسطین حتی به سختی میتواند حقوق کارکنان خود را بپردازد. در چنین شرایطی آمریکا و رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی روی مشوق‌های مالی برای تن دادن فلسطینیان و طرح معامله قرن حساب باز کرده بودند و در اجلاس منامه نیز چنین هدفی را دنبال می‌کردند. چنانچه روزنامه الاخبار فاش کرد محمد بن سلمان ولیعهد سعودی از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواسته است تا با معامله قرن تن دهد و اگر وی با معامله قرن موافقت کند 10 میلیارد دلار به مدت 10 سال به وی خواهد داد. طراحان و مجریان معامله قرن به هنگام طراحی ابعاد معامله شوم قرن نه تنها از وجود چنین معضلات مالی و اقتصادی در غزه و کرانه باختری آگاه بوده بلکه خود در ایجاد چنین معضلاتی نقش مستقیم ایفا کردند. عربستان، امارات، مصر و اردن در این روند با آمریکا و رژیم صهیونیستی همکاری کردند. ضمن اینکه مبنای طرح شوم معامله قرن تبادل اراضی از طریق همکاری و همراهی این کشورهای عربی می باشد. اساساً به نظر می رسد واگذاری جزایر تیران و سنافیر مصر و عربستان سعودی مقدمه برای اجرای معامله قرن بوده است. یحیی دبوخ ژورنالیست لبنانی حوزه فلسطین در این باره گفته است حضور عربستان، امارات، مصر و اردن نقشی اساسی در معامله قرن ایفا می کند. از جمله مهیا کردن زمینه برای اسرائیل تا بتواند مساحت بیشتری از زمینهای فلسطین را به خود اختصاص دهد. حتی اگر بهای آن گذشتن قاهره و ریاض از اراضی خود برای جلب رضایت اسرائیل و چشم پوشی از فلسطین با ثروت عربی باشد. در طرح معامله قرن که توسط جارد کوشنر داماد یهودی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طراحی شده است، کشورهای مرتجع عربی باید هر کدام نقشی ایفا کنند. این طرح شامل چشم‌پوشی اردن از بخشی از اراضی خود برای ایجاد یک به اصطلاح شبه دولت فلسطینی می شود. در مقابل بخش‌هایی از خاک عربستان سعودی به اردن واگذار گردد تا نهایتاً رژیم صهیونیستی بتواند مساحت گسترده‌تری از اراضی نوار غزه را تحت حاکمیت خود درآورد. کوشنر با دنبال آن است تا سعودی‌ها و اماراتی‌ها کمک‌های اقتصادی و مالی به فلسطینی‌ها ارائه دهند که از آن جمله ایجاد خطوط لوله نفت از عربستان سعودی تا غزه است. به نحوی که احداث پالایشگاه و بندر برای حمل و نقل دریایی و همچنین راه اندازی ایستگاه‌های برای تصفیه آبها از سوی عربستان سعودی در غزه با ادعای اشتغال زایی انجام گیرد. به شرط اینکه فلسطینیان از قدس و آرمان فلسطین چشم پوشی کنند. هرچند که تلاش این کشورها در عمل به جز تأمین منافع رژیم غاصب قدس هدف عمده دیگری ندارد. چنانچه اشاره شد در زمان کنونی فلسطین و به ویژه نوار غزه در وضع بغرنجی قرار دارد. در نوار غزه گرسنگی جان بیش از 1 میلیون نفر را تهدید می کند. علاوه بر این محاصره 11 ساله نیز باعث تحمیل فشارهای اقتصادی زیادی بر مردم شده است. در کرانه باختری نیز مردم این منطقه به شدت وابسته به کمک‌های جهانی هستند که میزان آنها کاهش یافته است. در این شرایط آمریکا سعی دارد با حربه اقتصادی وارد شده و به نوعی گروه‌های فلسطینی را تطمیع کند. همواره در روابط بین الملل این گزاره مطرح است که برای حساسیت زدایی درباره پرونده‌های مهم و پیچیده بین کشورهای متخاصم باید نقطه همکاری را از یک مسئله غیر حساس و غیر سیاسی مانند اقتصاد شروع کرد و به تدریج و با فراهم شدن زمینه‌ها همکاری را به بخش‌های حساس و سیاسی نیز تسری داد. آمریکا و رژیم صهیونیستی سعی دارند با تمرکز بر مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری در فلسطین زمینه وارد شدن معامله قرن با فاز سیاسی و اجرایی شدن آن را مهیا کنند. طرحی که در نقطه شروع آن یعنی در نشست منامه بحرین به دلیل مخالفت قاطع همه گروه‌های فلسطینی با شکست مواجه شد. جارد کوشنر مشاور قصر سفید و داماد یهودی رئیس جمهور آمریکا به همراه جیسون گرینبلات نماینده آمریکا در امور غرب آسیا روزهای 25 و 26 جون در منامه بحرین نشستی برای همراهی اقتصادی کشورهای مرتجه عربی برگزار کردند. در مرحله اول فرایند اجرایی طرح معامله قرن، آمریکا سعی داشت با حساسیت زدایی از این طرح نشستی اقتصادی در این مورد برگزار کند. از این رو باید کشوری مانند بحرین انتخاب می شد که در معادلات سیاسی چندان جایگاهی ندارد و در عین حال به شدت وابسته و به دنبال مشروعیت بخشیدن به حکومت خود از طریق حمایت های خارجی نیز باشد. از سال 2007 میلادی کشورهایی مانند امارات و عربستان سعودی اگرچه به صورت پنهانی از معامله قرن حمایت کرده اند اما به دلیل حراس از واکنش جهان اسلام جرأت علنی کردن آن را نداشتند. بنابراین منامه به عنوان محل برگزاری اجلاس انتخاب شد. با وجود این توطئه ای آمریکا در استفاده از ابزار مالی و اقتصادی نتوانست موجب فریب گروه‌های فلسطینی گردد و چنانچه وسام ابو یوسف از مقامات سازمان آزادی بخش فلسطین در خصوص اجلاس منامه گفته است موضع گروه‌های فلسطینی از ابتدا مشخص بود. آنها در هیچ یک از کنفرانس‌های اقتصادی و سیاسی مربوط به معامله قرن شرکت نمی‌کنند و در اجلاس منامه نیز شرکت نکردند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در این خصوص گفته است قدس فروشی نیست و معامله قرن دونالد ترامپ مشت محکمی به قرن کنونی است و ما هرگز گفتگوهای صلح یا هر گونه طرح صلح پیشنهادی را از طرف آمریکا نخواهیم پذیرفت. طرح شوم معامله قرن به فلسطینی ها به جای وعده کشور مستقل پایان اشغالگری و بازگشت آوارگان با فریبکاری و نیرنگ وعده به اصطلاح صلح اقتصادی می دهد. از این رو بر اساس تجارب گذشته می توان گفت طرح ترامپ راهی برای ادامه حیات خود پیدا نخواهد کرد. چون فلسطینی ها بارها از تریبون های مختلف گفتند و چیزی کمتر از تشکیل کشور فلسطین و پایتختی قدس راضی نخواهند شد. حتی بغیر از روی کارت های مزورانه انگلیس، کشورهای اروپایی نیز موضعی مبنی بر موافقت با طرح معامله قرن اتخاذ نکردند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.